شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. غرق شدن قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در کابل با رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد. و آمریکا بازداشت یک فرمانده ارشد طالبان در پاکستان را تایید کرد. صبح بخیر شنوندگان عزیز، حسن جعفری هستم با خلاصه از چند خبر همراه شما. یک هفته پس از غرق شدن قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، روز جمعه یک قایق دیگر در این منطقه غرق شد. این قایق که حامل بیش از 200 مهاجر غیرقانونی به مقصد جزیره سیسیل در ایتالیا بود، در نزدیکی جزیره لامپدوسا غرق شد. نخست وزیر مالت از مرگ دست کم 27 پناهجو خبر داده است، اما رسانه‌های ایتالیا گزارش کردند که تاکنون حدود 50 جسد از آب گرفته شده است. امدادگران مالت و ایتالیا عملیات نجات را همچنان ادامه می‌دهند. جزیره لامپدوسا که در سواحل آفریقا واقع شده و متعلق به ایتالیا است، از مقصدهای اصلی مهاجران غیرقانونی به شمار می‌رود. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به طور غیرمنتظره به افغانستان سفر کرده است، روز جمعه با حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. محور اصلی گفتگوهای دو طرف اختلافات بر سر موافقتنامه امنیتی بین دو کشور بود و قرار است روز امروز نیز ادامه یابد. امضای موافقتنامه امنیتی بین دو کشور به نیروهای آمریکایی اجازه خواهد داد که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان برای مبارزه با تروریسم همچنان در این کشور باقی بمانند. مقام‌های ایالات متحده تایید کردند که نیروهای آمریکایی لطیف محسود، یکی از فرماندهان ارشد طالبان پاکستان را دستگیر کردند. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به جزئیات این خبر گفت که بازداشت این فرمانده ارشد طالبان طی یک عملیات نظامی انجام گرفته است. برخی رسانه‌ها گفتند که بازداشت لطیف محسود هفته گذشته و در حالی که او از مذاکرات صلح در افغانستان بازمی‌گشته صورت گرفته است. ملالا یوسفزای دختر نوجوان پاکستانی که سال گذشته هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت، روز جمعه در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. بنابر اطلاعیه کاخ سفید، باراک اوباما و همسرش میشل در این دیدار از فعالیت ملالا برای تحصیل دختران پاکستانی تمجید کردند و آن را الهام بخش خواندند. این دختر 16 ساله پاکستانی نیز در این دیدار از حمایت‌های آمریکا از تحصیل در پاکستان، افغانستان و اردوگاه‌های آوارگان سوری سپاسگزاری کرد و همچنین گفت که حملات هواپیماهای بی‌سرنشین را تحریک تروریسم می‌داند و بهتر است بر فعالیت‌های آموزشی تمرکز کرد. ژنرال مایکل کری، یکی از فرماندهان نیروی هوایی آمریکا که گروهش مسئولیت کنترل موشک‌های بالستیک ارتش را بر عهده دارد، از کار اخراج شد. فرماندهی نیروی هوایی آمریکا بدون ذکر جزئیات دلیل اخراج این ژنرال دو ستاره را عدم اعتماد و اطمینان به او اعلام کرده است. دو روز پیش نیز معاون فرماندهی استراتژیک آمریکا به دلایلی مربوط به قمار از کار اخراج شد. ارتش آمریکا تایید کرده است که هیچ یک از این اخراج‌ها تأثیری در عملیات نیروهای نظامیش نخواهد داشت. جایزه نوبل صلح امسال به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی تعلق گرفت. کمیته نروژی جایزه نوبل صلح روز جمعه با اعلام این خبر گفت جایزه نوبل به دلیل تلاش‌های گسترده در زمینه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا می‌شود. سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی یک نهاد غیر دولتی است که مسئولیت نظارت بر کنوانسیون‌های بین‌المللی را در رابطه با تسلیحات شیمیایی بر عهده دارد و از 16 سال پیش تا کنون که فعالیت خود را آغاز کرده 57,000 تن سلاح شیمیایی را نابود کرده است. و خبر آخر این که بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی به 1,170,000 بشکه رسیده است. به گفته این نهاد بین‌المللی، دلیل این امر افزایش صادرات نفت به چین و هند در ماه گذشته بوده است. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری با اعلام ساعت 6:05 از شما دعوت میکنم شنونده این مجله باشید.
جامعه. سلام بر شما. در یک بعد از ظهر جمعه دیگر، من فهیمه خضرهدری، تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا، در کنار شما هستم تا با هم نگاهی بکنیم به مسائل اجتماعی ایران. این هفته سری میزنیم به زنجان، جایی که اعتراض ها و پیگیری های شهروندان به نتیجه رسید و یک کارخانه آلاینده سربروی که بیش از 20 سال سلامت شهروندان رو تهدید میکرد به تعطیلی کشیده شد. حساسیت نسبت به محله و شهر و جامعه و اعلام مسالمت جویانه خواستنها و نخواستنهای اجتماعی را یکی از گامهای شکلگیری جامعه مدنی دانستند. اتفاقی که در زنجان افتاد. اتفاقی که شهروندان زنجانی دنبالش کردند تا هرچند موقت اما به نتیجه رسیدند. مردم چه میخواستند؟ هوای پاک و محیط سالم برای زندگی. مشکل در کجا شکل گرفته بود؟ در کارخانه سربروی 20 و چند ساله که همه آلودگی بود. محمد معینی از شهروندان زنجانی از جزئیات میگوید و باز میگردد به 21 سال پیش، زمانی که مسئولان وقت در میان کف مرتب هزار روبانهای افتتاح کارخانه سربروی را در حواشی شهر زنجان قیچی میکردند. خیلی ها خوشحال بودند که حالا فرصتهای شغلی تازهی در منطقه فراهم میشود. با این حال همان موقع هم کسانی بودند که نگرانیهای زیست محیطی را هشدار میدادند، کسانی که شاید 21 سال بعد را حدس می‌زدند. محمد معینی:
کارخانه سربروی موسوم به کارخانه ملی سربروی ایران حدود 21 سال پیش در 12 کیلومتری جنوب شرقی شهر زنجان افتتاح شد. با حضور خود جواد رفسنجانی در جمهور وقت هم افتتاح شد. یکی از مهمترین مسائلی که جواد رفسنجانی تو صحبت‌های افتتاحیشون گفتن تأکید و تضمین بحث حفاظت زیست محیطی این کارخونه بود، ولی خب خیلی زودتر از اون چیزی که پیش بینی میشد شایعات در مورد این کارخونه شروع شد. این کارخونه توی زمینی حدود 500 هکتاری واقع هست، تأسیساتی داره که در جوار جاده و همچنین اتوبان قزوین به زنجان کاملا قابل مشاهده هست. مهمترین و اولینش که میگفتن دودی که از این کارخونه ساطع میشه در مسیر باد غالب به طرف شهر زنجانه، یعنی باد دود و آلایندگی این کارخونه رو میبره به طرف خود شهر زنجان. از 4-5 سال پیش بحث آلودگی خاک و آب منطقه اومده مطرح شده.
آلودگی ها از کجا شروع شد و چطور ادامه پیدا کرد؟ مسئولان چه گفتند و چگونه از کنار آلودگی شهری مثل زنجان با نزدیک به 400 هزار نفر جمعیت عبور کردند؟ محمد معینی، شهروند زنجانی، پیگیر جزئیات پرونده کارخانه آلاینده بوده است.
تیر ماه سال 87 یکی از نشریات محلی بندرعباس یک نامه‌ای به دست آورد از رئیس وقت سازمان آب استان زنجان که میگفت که آلودگی خاک اطراف این کارخونه 360 برابر حد استاندارد هست. 3 ماه بعدش آقای راشاد عضو وقت شورای شهر که بعدن شد فرماندار یک از جلسات شورا گفته بود که ما خبر داریم که شبها اینا فیلترها رو باد میکنن و دور از چشم مردم کار غیر عادیشون ادامه میدن. سال 87 مجددن آذر ماه سال 87 رئیس وقت سازمان محیط زیست خانم جوادی سفر داشتن و اظهار تعجب و حیرت کردن از این مسئله که چرا این کارخونه اینقدر بی اهمیت نسبت به مسائل زیست محیطی. با پیگیری های مدیر کل وقت که خودشون هم اصالتا زنجانی هستن، بهمن ماه سال 87 طرح انتقال این کارخونه تصویب شد، ولی ناگهان همه چی با تغییر مدیر کل محیط زیست زنجان متوقف و چه بسا وارونه شد جریان.
آلودگی سرب و روی به محصولات کشاورزی هم رسید و خبرهای نگران کننده سلامت روانی شهروندان را هم تهدید می کرد. بوی بد در شهر، دندان و ناخن‌های بیمار و حتی افزایش سرطان و جهش سلولی و تولد نوزادان ناقص را شهروندان نگران گذاشتند به حساب آلودگی‌های محیطی که از سوی کارخانه به سوی شهر و زندگی روان می‌شد.
چون این کارخونه جایی واقع هست که اطرافش باغه، یعنی اینا رو تملک کردن بعد ساخت کارخونه. متوجه شدن که این شرکت سیب‌های آلوده رو فرستاده به کارخانه کمپوت‌سازی حدود 60 تن از این سیب رو تجهیزات حکومتی توقیف کرد و این مسئله باز هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اخبار متنوع و نگران کننده از افزایش سرطان چند برابر موارد قبلی که بهش اشاره می‌شد تو سطح شهر پخش شد. حتی بوهای نامطبوعی که شبها به خصوص توی زنجان استشمام می‌شد رو مردم گذاشتن به حساب فعالیت‌های این کارخونه. حالا درست علتش تایید یا تکذیب نشد، ولی مسئله اینه که از لحاظ روانی تقریبا مردم زنجان به اجماع رسیدن که این کارخونه داره شهر رو زیر سوال می‌بره.
مردم نگرانی‌های خود را به خیابان بردند، مقابل استانداری زنجان جمع شدند و گفتند هر یک شنبه آنقدر می‌آیند و حرف می‌زنند و از مشکل نادیده انگاشته شده می‌گویند تا کسی مسئولی جایی فکری به حال و روز شهرشان و سربرویی که نفس میکشند بکند.
من تدریس میکنم آلودگی سربرو نفرید کلیوی سرطان کبد، سرطان کبد تبدیل به اسرای کد بارو میگن در زیر دندانها تشکیل میشه، باعث پوکی و سخان میشه، باعث ریچ دندانها میشه، بارش سرطان پوش میشه. ما 26 سال پیش گفتیم، نوشتیم، مدارکش هم هست، تغییر هم کردیم، کسی اهمیت ندار. الانم به شما بگم این کارخانه منتقل کنم باید حداقل 1 متر خاک برداری بشه و به وسعت تقریباً 300 هکتار. توجه ببینید این آلودگی با شما دو نسل وجود داره، دو نسل بعد هم تولدهای بچه های نابخلقه و عوامل متعدد. برید تو اینترنت مطالعه کنید آلودگی سر با
محمد معینی از فرایند اعتراض‌های مردمی و گرد همایی‌ها و نتیجه‌اش می‌گوید.
سال حدود 87 یه تغییر عمده‌ای در مدیریت شرکت پیش اومد، یعنی همزمان با اینکه داشت این طرح تصویب می‌شد برای انترالت، اونم این که یه مؤسسه سرمایه‌گذاری وابسته به مؤسسه مالی اعتباری مهر بسیجیان سابق اومد عمده سهام این شرکت رو خرید. حالا من جالبه بهتون بگم که همین آقای معاون استانداری که اعلام کرد کارخونه تعطیل، یعنی 3-4 روز بعد از اون گرد همایی بی‌نظیر مردم زنجان در اعتراض به این کارخونه، یه هفته 10 روز قبل‌تر رسانه‌ها رو تهدید کرده بود تو جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی زنجان که چی؟ با رسانه‌هایی که قصد سوء استفاده در زمینه آلودگی به ویژه آلودگی سربرو داشته باشن برخورد قانونی می‌شود. ولی خب این تهدید ایشون اصلا کارساز نشد، یعنی مردم اون گرد همایی رو که برنامه ریزی کرده بودن انجام دادن. یک شنبه گذشته از چند هفته قبل هم یه حرکتی شروع شده بود که مردم به صدا و سیما اسمس می‌زدن که این مورد رو پیگیری کنن، مخالفت خودشون رو ابراز میکردن با ادامه فعالیت های این کارخونه.
با ادامه اعتراض های مردم سرانجام فیروز احمدی معاون سیاسی امنیتی و استاندار زنجان از تعطیل شدن شرکت ملی سربروی خبر داد و گفت این شرکت به دلیل اجرایی نکردن مصوبات کمیته سربروی در زمینه انتقال کارخانه و با توجه به درخواست شهروندان زنجانی به طور رسمی تعطیل میشود. تعطیلی کارخانه آلاینده را شهروندان یک گام به پیش دانستند. سپاسگزارم از شما که این جمعه بعد از ظهر هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش دادید. من فهیمه خضری هستم و دعوت میکنم که همچنان به همراهیتون با مجله جامعه رادیو فردا در جمعه های پیش رو ادامه بدید. خدا نگهدار تا یک مجله جامعه دیگر.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.